پسر محمد رضا. من وقتی که در تاریخ جستجو میکردم برای که پیدا کنم این باباش کی بوده خیلی جستجو کردم. حالا بعد از سالها ممکنه در جای شما بخونی پسر سردار فاتح، اما در اون وقتی که این شخص وزیر مثلا معاون وزارت کار بود جایی نمی نوشتن، چون ننگ بود که بگن آقای پسر سردار فاتح و جاسوس انگلیس بود که طبق مدارک و اسناد محکوم شد به اعدام. ولی حالا مثل که در جاهایی من می بینم این، من نمیتونی چقدر فعالیت کردم تا بابا این شخص پیدا کردم، این جاسوس خائنی که دیگه مشخص شده بود که این خائن هست و اعدامش کردم. بله بابا، این دادگاه رای داد و مدارکشم هست و او جاسوسی هاتم هست و معلوم است که چه خیانت هایی بابا این میخواست بکنه. البته او خیانت هایی میخواست بکنه شاید به نظر خودش خدمت بود، چون میخواست رضا شاه ره در جنوب شورش کنه، در جنوب از ایران مثلا جدا کنه یا علیه رضا شاه کاری بکنه که رضا شاه سرنگون بشه. ولی در هر حال چون با انگلستان رابطه داشت و اسلحه از انگلستان رو از اون طریق وارد کرده بود، این خائن به حساب اومد.
آقای شمشیری عزیز، من با توجه به تمام این اطلاعاتی که شما با این تحقیقاتتون در این چند سال فرمودی، برام در اون زمان رو دارم حساب میکنم که اون کسایی که سرکار بودن یا از طریق روسیه بودن یا انگلستان و بعدها هم آلمانی هم توش بود یه مدتی، و در اون زمان رضا شاه بزرگ اومده و ما از تمام اون اشخاصی که در اون زمان بودن میشنویم که با رضا شاه دشمن بودن، ولی قبل از اینکه رضا شاه اصلا وجود داشته باشه بیاد، هرچی من در تاریخ از شما میشنوم میبینم اینا همه متصل بودن، یعنی کسی سرشناس نبود که متصل یا به انگلیس یا به روسیه نباشه، و فقط اینجا بود که رضا شاه بزرگ اومد. اگر کاری که این انجام داده تمام اینا دارن مخالفت میکنن، با تاریخی که من اینجا متوجه شدم برخلاف میل عوامل خارجی بوده که همشون میگن یا به ایشون میگن دیکتاتور یا به ایشون میگن قلدر، یا برای چی دارن میگن، در صورتی که کارایی که رضا شاه بزرگ انجام داده همش که به نفع ایران بوده، و تمام مسائلی که اینا میگن راجع به ایران صحبت نمیکنن، راجع به این صحبت میکنن که چرا فلانی رو کشته، چرا فلانی رو کار انداخته، چرا اونو تبعیدش کرده. هر کسی رو که من میبینم راجب شخص مشخصی دارن ایرادشون رو یا انتقادشون رو بر سر رضا شاه میارن. تنها جایی که مثلا صحبت میشه ایراد میگیرن مثلا بر راهنه، ولی توی سفرنامه ایشون من میبینم تنها کسی بوده که برای این راهن تحقیقات کاملی رو تو شمال انجام داده که به قول شما چند تا استانم به هم چسبیده شده. اون چیزی که پس من مخالفت الان میشنوم، تمام اشخاصی که قبل از رضا شاه بودن و ایشون اومد روی کار همه متصل به یا روسیه بودن یا به شوروی یا به انگلستان. خواهش کنم.
بله کاملا فرمای شما صحیح هست. اصلا در زمان قاجاریه این دولت انگلستان و دولت روسیه تزاری اینها رقیب بودند در ایران و هر کدوم یه امتیاز می گرفتند، او دومی هم می خواست امتیاز این همو بگیره یا معادل او، او بانک می خواست، او هم بانک می خواست، او راهن می خواست در ایران تأسیس کنه، اونم می خواست. اینا شما نمی دونم حتما آگاه هستید، شرکت نفت اتابک با نیرنگ داد به انگلیس و به روسیه چیزی نداد، اطلاع حتما داری. جریانش اینه وقتی که میخواست به دارسی اون قرار داد دارسی رو ببنده، میتونست که اگر روسیه خبردار بشه جلوش میگیره، اگرم خبردار نمیشد بعد اعتراض میکرد که آقا چرا به من نگفتی، چرا بدون اطلاع به من هم اینم باید بدید. آقا عطابک نیرنگ به کار برد. عطابک خیلی زرنگ بود، آگاه شد که منشی سفارت روسیه رفته مرخصی. این منشی سفارت روسیه تنها کسی بود که فارسی شکسته رو میتونست بخونه، چون تعدادی از متنهای نوشته شده در زمان قاجار شما میبینید یک فارسی نوشته شده، بیه خطی نوشته شده که ما به زحمت میتونیم اونو بخونیم. اینو میگن فارسی شکسته، یعنی یه نستعلیق خاصی است. فارسی شکسته منشی سفارت روسیه میتونسته بخونه. در وقتی که میخواستن قرار داده امضا کنن، عطابک صحب کرده که اون منشی میره مسافرت. اون وقت عطابک شهر میده که آقای سفارت روسیه، ما همچی قراردادی میخواییم با انگلستان ببند، با یک انگلستان هم که نه، با دارسی تبعی استرالیا ببندیم. دارسی تبعی استرالیا، آیا شما نظر یا ایرادی دارید یا نه؟ این نامه میره سفارت روسیه، اون هم سفیر روسیه و اونها که اونجا بودند که به اسطلاح محرم بودند، چون این نامه ها محرمانه بوده، نمیتونستن خط شکسته رو بخونن، نگهش میدارن که این منشی برگرده. خب تا وقتی منشی از برمیگرده، اینا قرارداد امضا کرده بودن و اینا، و نتیجه امضا رو میدن به سفارت. سفارت اعتراض میکنه که آقا چرا این کار کردید؟ میگه که آقا ما اطلاع دادیم به شما، گفتیم که شما اگر نظری دارید به ما اطلاع بدید و شما جواب ندادید. میگن آقا اصلا به ما نگفتید. فوراً رونوشت اون نامه رو میفرسته و این دیگه سفیر روسی هم در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بوده و از اون گذشته نمیتونسته که به دولت خودش بگی که آقا جریان چیه. در هر حال به این ترتیب موضوع حل میشه و در این موازنه همش باید برقرار بود. حتی قرارداد 1907 که درست کردن، خودشون بین خودشون موضوع رو حل کردن، گفتن چرا ما تو سر کله هم بزنیم، با هم دشمن باشیم، یعنی روسیه و انگلستان، بیا از همین حالا شمال ایران با شمال روسیه، جنوب ایران با شمال انگلستان، هر چه امتیاز یا هر کاری ما خواستیم بکنیم، دیگه لازم نیست که اون یکی معادلش بگیره، اون یکی هم هر کار دلش خواست در شمال بکنه. قرارداد 1917 که همین مشیر و دولهی که در اینجا میگیم قرارداد آرمیتاژ اسمیت درست کرد، همین قرارداد 1907 هم این به مرحله اجرا گذاشت و بابای همی بود که قرارداد نفت دارسی رو امضا کرد. این خاندان مشیر و دوله، نه تنها این مشیر و دوله که نصرالله خان بابا بود و این میرزا حسن پسر بود و قبل از اینا چند تا مشیر و دوله دیگه هم بوده، همه این مشیر و دوله ها بدون استثناء ایادی انگلیس بودند.
پس برای من حد شد که رضا شاه بزرگ برای مردم و وطن تلاش کردن و اینا این حرفایی که دارن میزنن به خاطری که منافع اربابانشون از دستشون رفته، چیز دیگه‌ای برام نتیجه نمیگیره. خیلی هم ممنون.
بله کاملا درسته. اصلا رضا خان وقتی کودتا کرد که قرارداد 1919 در حال اجرا بود، قرارداد وثوق الدوله بسته بود و این قرارداد بعد از کودتا لغو شد. قرارداد 1919 بعد از کودتا لغو شد. پلیس جنوب بعد از کودتا توسط رضاخان منحل شد و همه خوشبختانه در سر تا سر اسناد وزارت خارجه انگلیس یک خط و یک سطر وجود نداره که حاکی از این باشه که رضا خان یا رضا شاه در یک مورد کوچک گوش به حرف انگلستان کرده باشه. در همون اولین روزهای کودتا که ایادی انگلیس افتادن به زندان، یکی از یعنی مهمترین و بزرگترین ایادی انگلیس عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود. این عبدالحسین میرزا فرمان فرما که رفت افتاد به زندان، سفیر انگلیس آمد نوروان، آمد پیش رضا خان که آقا تو چه حق داشتی عبدالحسین میرزا رو زندان کنی؟ گفت که چرا حق نداشتم؟ گفت که آخر این آقای عبدالحسین میرزا مدال داره از طرف انگلستان، کسی که مدال از طرف انگلستان داره دولت انگلستان موظف هست همواره از او حمایت کنه. الان هم ما حامی او هستیم و چون حامی او هستیم شما حق نداشتید اونه زندان بیاندازید. در اینجا بود رضاخان یک پاسخ داد که آقا جون من که این از زندان بیرون نمیارم، شما برید مدالتون از او پس بگیرید، مدالتون از او پس بگیرید که دیگه مجبور نباشید حمایت بکنید. این پاسخ رضاخان بود در اون وقتی که هنوز رضاخان بوده و اول روزها کودتا بوده و باید میترسیده و باید نوکر انگلستان بوده و اطاعت میکرده. در این زمان این پاسخ داده. حالا شما ببینید وقتی که دیگه شاه شده، اون وقت آیا انگلستان حق نداشت بیایه این شخص برکنار کنه؟ و منتها این قدرم هر چند روزی یک دفعه توی بی بی سی یه تعریف به طور غیر مستقیم از مصدق میشه که ای مردم مصدق فراموش نکنید این شخص در ردیف زردشته، و هر چند روز یک دفعه یک فوش به رضا شاه میدن و به محمد رضا شاه میدن که آقا فراموش نکنید این دیکتاتور بود، این آدم اعدام کرد، این کشت، این آزادی رو از بین برد. اینا هر چند روز یک دفعه شما به یک نحوی ببینید بی بی سی این نیش خودشو وارد میکنه.
آقای شمشیری، من اینجا برای اینکه شما یا دوستان عزیز بهتر متوجه بشن که منظور شما چیه، چون به هر حال تو انگلستان هستن، در انگلستان همه جا همه ماها مردم به این ادعا هستیم که گاندی رفت هندوستان رو نجات داد و خب یعنی امپراتوری انگلستان رو متلاشی کرد اونجا و همه چی از دست انگلستان رفت، ولی همین انگلستان همه جا صحبت از گاندی میکنه، از اون تقدیر میکنه، فیلم درست میکنه براش، هنرپیشه‌های انگلیسی در نقش گاندی دارن، شاهکار کرده گاندی، نمیدونین چی کار کرده، این همه داره تقدیر میکنه. خب این بر من نگاه میکنم میبینم گاندی با درست کردن پاکستان یک گارانتی کامل بود برای امپراتوری انگلستان، برای الانش. الان چقدر این پاکستان به دردش میخوره، چقدر اون سریلانکا به دردش میخوره، کدوم یک از این کارهایی که در کشور ما در زمان انقلاب پهلوی انجام شد خوشایند اینا بوده؟ هیچ کدومش. همش من میبینم برای داخل کشور بوده و داخل کشور از نظر جدا شدن اسارت استعمار بوده، اون چیزی که من توی انقلاب پهلوی دیدم. هیچ جا هم من نه فیلمی، نه داستانی، نه تقدیری از سیستم سیاسی انگلستان در اینجا من ندیدم راجع به پادشاهان پهلوی. این برای من خیلی مسئله است که اگر گاندی اونطور بوده اینقدر فیلم داره، اگر ناصر مندلا مزاحم اینا بوده چقدر دارن تقدیر ازش میکنن. برای من این مسئله جا داشت که خدمت شما عرض بکنم که چقدر شما درست میفرمایی از این که بی بی سی سعی میکنه محو بکنه اسامی خدمتگزاران ایرانو. خواهش میکنم.
بله، فرمایش شما کاملا قابل بررسی و مطالعه هست و در این مورد باید یک بررسی کلی در مورد این مستعمرات سابق انگلستان انجام بشه و این افرادی که در این کشورها به عنوان دشمن انگلیس قیام کردند واقعا ببینیم اینها حقیقتا دشمن انگلیس بودند یا به لباس دشمنی انگلیس پیدا شدند و مثل آقای مصدق در خدمت انگلیس بودند. این آقای مثلا این آقای محمد مصدق خوشبختانه من بارها اعلام کردم که در تمام زندگی او تا پیش از ملی شدن نفت حتی یک کار کوچولو که بگیم این کار کوچولو علیه انگلستان بوده انجام نداده و طرفدارای او که اونو میبرن به عرش اعلا مرتب میان سوال میکنن که آقا یک خیانت از خیانت ای آقا رو بگید. همه چند روز پیش یه شخصی از من سوال میکرد که حالا تو به من بگو آیا خیانت های مصدق بیشتر بود یا خدمات مصدق؟ دوتا بذارید دو کفه ترازو کدوی چی؟ من چی جوابی شخصی بدم؟ وقتی که شخصی در تمام زندگی حتی یک خدمت به ایران نکرده و هر کار کرده ظاهرا به علیه انگلیس بوده ولی همه کارها مثل همین رفتن آذربایجان، آقا من رفتم آذربایجان علیه انگلیس اقدام کردم، من رفتم فارس امنیت برقرار کردم که دولت انگلستان بتونه با آزادی نقره و طلا از ایران خارج کنه، بازم نمیگی که این امنیت پلیس جنوب برقرار کرد. همش حالا اگر کسی واقعا بگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلی بایدت رخ بر متاب، طرفدار مصدق تا که میشنوه شمشیری میخواد صحبت کنه خاموش میکنه. خیلی خوب، وقتی تو خاموش میکنی چطوری میخوای خیانت های مصدق بفهمی؟ اگر میخوای بفهمی گوش بده، اگر دیدی این حرف ها جواب داره جواب بده، اگرم دیدی نیست قبول بکن، ولی نخونده نه بدون مطالعه. آیا نباید به اینها گفت آقا برید مطالعه کنید؟ میاین توی رادیو تلویزیون که آقا مطالعه کنید، برید خود مطالعه کنید. من اعلام میکنم، با اگر خودخواهیم میخوایید من اعلام میکنم، من 50 سال زندگی مصدق بررسی کردم، نه تنها زندگی مصدق، از 200 سال قبل از آقا محسن آشتیانی جد نمیدونم چندومش از آمدم دون، روز به روز حتی یک روز به روز یادداشت کردم مطابق تقویم که در چه تاریخی چه کار انجام شد، این روز به روز آمدم تا حالا تا اینجا رسیدم، هر کاری رو نوشتم کی دیگه این کار کرده. حالا میان به من میگن آقا برو مطالعه کن، من چی برم دیگه مطالعه کنم؟ برم در کجا؟ شما به من بگید یا چیز دیگه من برم مطالعه کنم؟ آیا چیزی هست من مطالعه نکرده باشم؟ اسم ببرید که من مطالعه نکرده باشم. شما از من اگر میپرسید بله، برید اسرار قتل عطابه که مطالعه کنید و بفهمید خیانت اینه، برید راه رضاشاه بزرگ مطالعه کنید خیانت ای آقا رو ببینید، برید راه سرتاسری که رضاشاه بزرگ و مصدق در این مورد نوشته برید مطالعه کنید، مظفرالدین شاه و احمد شاه برید مطالعه کنید، خاندان و سفیان آشتیانی از بالاترین نیات تا محمد مصدق مطالعه کنید. من به شما میگم برید مطالعه کنید، اما شما یه چیز به من بگید برم مطالعه کنم، وقتی به من میگید برو مطالعه کن یاد بگیر، من چی برم مطالعه کنم؟ اگر تمام اون چیزهایی که شما به من گفتید در این 50 سال من ندیدم مطالعه نکردم، شما بگید برو مطالعه کن، چه اونهایی که به نفع مصدق بوده و چه اونهایی که علیه مصدق بود، من همه رو مطالعه کردم. وقاحت هم حدی داره، خودش باید برو مطالعه کن، به من میگه برو مطالعه کن. ببخشید که من
خواهش کنم آقای شمشیری، آخه ببینید من دارم این حساب میکنم از نظر یه ایرانی که شما هم موقع شروعتون میگین من فقط به ایرانی ها دارم درود میفرستم، واقعیتش هم همینه، ما الان تمام مردم ایرانی هستیم، خب مردم یک کشوری هستیم که باید فکر کنیم برای پیشرفت کشور، همه رو باید بیاییم زیر ذره‌بین بذاریم که در گذشته راه کی خدمت بوده و اون کار رو پیش بگیریم. الان این عده‌ای که دارن میان هی میگن مصدق مصدق، آقا ما با مصدق کار نداریم، شما یه راه خدمتی رو که این مصدق انجام داده برای ایران بیاین جلو اون راه رو صحبت بکنید، نه خود شخصیت این که اونم وجود نداره. و من فکر میکنم اینا هم همون وظیفه رو دارن انجام میدن، چون مصدق نیست، چون اون اهمیت و پشتکار قوی که اون موقع انگلستان توی ایران داشت و اینا الان ندارن، هی سعی میکنن از اون جمله استفاده کنن، ولی همون سیاست رو دارن کار میکنن. کار چون هر حرفی اینا دارن میزنن، هر کاری که اینا دارن میکنن چیزیش به نفع ایران و ایرانی من نمیبینم. به این خاطر همه شایی بدارم میام میگن مصدق. مصدق چی؟ مصدق به من بگین چی کار کرده که میگین مصدق؟ همیان میگن جریان ملی شدن نفت، که اینم این همه مدارک شما داریم میذاری. آقا راجع به این مدارک شما ها چی دارید بگید؟ آیا خلاف این مدارک رو دارید؟ ندارن آقا، ندارن.
بله کاملا. ببینید یک وقتی که شخص در مورد سیاست و معادلات سیاسی اظهار نظر میکنه و بحث میکنه، باید تمام عواملی که مؤثر هستند در اون معادله او در معادلات خودش بگنجونه. ما الان هر وقت صحبت میشه از این که دولت انگلستان و اینتلیجنس سرویس در کارهای سیاسی ما دخالت کرده و میکنه، همیشه متفق و قولی معتقد هستیم که بله دولت انگلستان دخالت کرده. چجوری دخالت کرده؟ مثلا الان دیگه ثابت شده این انقلاب اسلامی، انگلستان هم اینتلیجنس سرویس رو هم در اون دخالت داشته. چجوری دخالت داشته؟ بعد از انقلاب یا پیش از انقلاب؟ پیش از انقلاب وقتی که اون کارهای انگلستان شخص بررسی میکرد، میگفت آقا این کار دولت انگلستانه، این کار اینتلیجنس سرویسه، در اون وقت براش میخندیدن که آقا دایی جان ناپلون شدی. الان هم همینطوره. الان تا وقتی که معادله انگلستان وارد نشه در این معادلات سیاسی جواب درست داده نمیشه. الان میگن آقا جون، به طور مثال عرض میکنم، آقا آیا احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای این دعواشون زرگریه یا اینکه واقعا با هم مخالفن؟ آیا واقعا موسوی و اینها الان در زندان خانگی هن یا اینها بازیه؟ جواب چیه؟ اگر که معادله اینتلیجنس سرویس وارد نکنیم، اون وقت اصلا هر چی بگیم غلط در میاد. باید اینتلیجنس سرویس وارد این معادله بشه، بگیم که بله آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد عقلشون به اینجا نمیرسه که این جنگ زرگری رو راه بیاندازن. اونها این جنگ واقعیته، ولی اون دستی که از اون بالا داره رهبری میکنه و این جنگ واقع گذاشته بین این دوتا در حال حاضر، اون دست نامرئیه. اگر اون دست وارد نکنیم در معادله و این خنده ها به استظهارار، یعنی خنده های دیگران، مسخرگی های دیگران قبول نکنیم، اون وقت هیچی، اشتباه میکنیم. بله الان از اون بالا دارن رهبری میکنن. شما یک چیز خواهش میکنم این مسئله رو خوب دقت کنید. آقای کروبی و آقای موسوی رو الان بردن زندان خانگی. این زندان خانگی آیا به نفع این هاست یا به ضرر اینا؟ شما یک لحظه فکر کنید، اگر اینها آزاد بودند، ازشون میخواستن آقای موسوی دستور بده تظاهرات بشه، آقای موسوی از مردم بخواد که بیان نمیدونم در میدان فلان، میدان شهیاد یا همون آزادی تظاهرات کنن، بیا که بگو علیه احمدی نژاد چه بکنن. خب چه کار باید کرد؟ میگه آقای موسوی میگه بابا برای خاطری که ما مانعی داشته باشیم، بهانه ای داشته باشیم که چرا به مردم دستور نمیدیم، برای ایجاد این بهانه ما رو بگیرید ظاهرا یه جای محترمانه نگه دارید. خب الان هیچی، بهانه درسته. آقا چرا آقای موسوی فعالیت نمی کنه. میگه آقا این در زندان خانگیه. آقا چرا کروبی حرف نمی زن؟ آقا این زندانه، در زندان خانگیه. بهانه براشون پیدا کردن. این بهانه ایست که محبوبیتشون هم بردن بالا. شما ببینید با این زندانی خانگی چقدر محبوبیت اینها بالا رفت. در گذشته هم انگلستان همی کار میکرد. آقای سلیمان میرزا اسکندری رو میخواست کلاس داشت در هندوستان، کلاس فراماسونری، میخواست ایشون در اونجا یاد بگیره که چجوری فراماسون ها کار میکنن. خب اومد چیکار کرد؟ یه آقا ظاهرا زد انگلیسی بود، آقا تبعیدش کرد به هندوستان. آقای سلیمان میرزا تبعید شد به هندوستان. اونجا انواع فضیرایی ها ازش کردند، محبت ها کردند، کلاس ها براش گذاشتند. حالا توی اون شرح حال سیاسی آقای سلیمان میرزا میخونیم که بله این دشمن انگلیس بود و انگلیسی ها اون گرفتند و تبعید کردند به هندوستان، به جایی مثلا جزیر خارک، نه به هندوستان. شما ببینید شیرین عبادی رو میخوان بزرگترش کنن. شیرین عبادی رو بزرگترین عملی که علیهش انجام دادن چیه؟ دفترش لاک و مهر کردن. اونم روز قبل، چند روز قبل گفتن که آقا هرچی پرونده و اینا تو لازم داری از دفترت ببر بیرون، ما خود لاک و مهر کنیم. آیا سیلی بهش زدن؟ آیا زندانش کردن؟ آیا شکنجش دادن؟ دفترش لاک و مهر کردن. با همین لاک و مهر کردن این خانم بزرگ کردن. فرد دیگه ای تا که کوچکترین حرفی علیه دولت بزن، و حرفایی که آقای موسوی زد، هر کس دیگه میزد 5 دفعه اعدامش میکردن. حالا این شخص منتها آیا دلشون نمیخواه اعدام کنن؟ چرا؟ آقای احمدی نژاد از خدا میخواه موسوی اعدام بشه. این جنگ زرگری نیست. ولی اون کسی که از اون بالا دست نامرئی هست، اون اجازه اعدام موسوی رو نمیده، اجازه اعدام کروبی رو نمیده. آقای گنجی رسما نامه می نویسه که خامنه ای باید برود، نامه نوشت. ولی چی کارش کردند؟ هیچ کارش نکردند، با این نامه بزرگش کردند. خب گفتن 70 روز اعتصاب قضا کردم چه چیزی میشه. بعدم دقیق ترین دستگاه ها عکاسی در اون زندان تنها، در اون زندان تک بردن، انواع گریم ها که معلوم بود عکس های گریمی، نیم رخ، تمام رخ، از پشت سر، از جلو، روی تخت خواب، زیر تخت خواب، بالا، پایین، ضعیف، قوی. و بعد 70 روز هم سرمور و گنده به قول مشهور فرستادنش خارج و حالا به عنوان یک نفر مخالف دولت، کسی که خود دولتی ها بزرگش کرده. آیا دولتی ها میخوان این بزرگ کنن؟ نه، دولتی ها رقیب نمیخوان. ولی شما باید در معادلات سیاسی اون انگشت خارجی رو وارد معادلاتتون کنید، ببینید چرا گنجی ها با اون همه بعد گفتن، میگن آقای کتاب نوشته، نمیدونم عالی جناب سرخپوش، من کتاب دارم و خوندم، کجاش گفته علیه رفسنجانی مطلبی؟ و آقا شایع میکنن علیه رفسنجانی مطلب گفته، تازه هم گفته باشه، چرا رفسنجانی اونه یا احمدی نژاد یا دیگران کاری به کارش ندارن؟ این چرا را اگر خواسته باشید جواب بدید، باید در معادلات خودتون اون کسی که انقلاب در آوردن انقلاب 57 سهیم بود، کسی که در بردن رضا شاه سهیم بود، کسی که در مشروطیت ما، حتی مشروطیت ما دولت انگلستان سهیم بوده، اینها رو وارد کنید. اگر وارد کردید و وقتی نمیگید آیا احمدی نژاد با خامنه ای جنگ زرگری دارن یا ندارن؟ بله جنگ زرگری ندارن، ولی تا اونجایی به خامنه ای اجازه میدن علیه رفسنجانی کار بکنه که طبق برنامه باشه، تا اونجایی اجازه میدن علیه موسوی اقدام بشه که موسوی زحمتی نبینه، کاری به کارش نداشته باشن، اذیت نبینه، شکنجه نبینه، فقط هر کار میکنن بزرگش کنن و آمادش کنن برای انتخابات بعدی. ببخشید که من حرف
حرف میاد درسته. آقای شمشیری، من چون اینجا دارم زندگی میکنم، این جریان دایجان ناپلئون رو 1000% قبول دارم، به خاطری که این کشور اون چیزی مثلا فرض کنین شکر، کاکائو، اینا توی اون کشورها تولید میشد، میومد اینجا تبدیل به شکر میشد، یا کاکائو میومد اینجا تبدیل به کاکائو میشد، بعد بسته‌بندیش رو صادر میشد. این به مرور زمان که این فیلم ها رو که فیلم های خبری مستنده توی کتابخونه هر جا هست، اونا رو من دارم میگم، نه فیلم سینمایی، این مراحل رو هی اوورد بالا، کشورهای اطراف رو به این صورت متصل کرد که این جا دونه کاکائو رو تولید بکنه، ورش میبره اون ور دنیا، یه سرمایه گذاری کرده اون تبدیلش بکنه به یه محصول دیگه، یه اونور پخش بشه. یعنی اگر من الان دارم حساب میکنم که اگر 20 سال پیش یکی از سیاستمدارای انگلیس گفت، اگر میگم 20 سال پیش، حدود 45 سال پیش اعلام کرده بود که اگر انگلیس نابود بشه دنیا با 50 سال مکافات اقتصادی رو روز، چون انقدر این سازمان اقتصادی دنیا رو فرمول انگلیسی طوری در بر گرفته که حافظ خودش باشه، و برای این حفاظت تو همه چی هست، و هر عملی، از نظر من هر عملی که داره انجام میشه هر جای دنیا بدون نظارت انگلیس امکان نداره. تو ایرانشو که من میدونم از دوره صفویان، اصلا از زمانی که شیعه رو درست کرد این اقدامات رو شروع کرده، و اینو کاملا من قبول دارم که بدونه این که انگلستان نخواد امکان نداره، چون برخوردهای سیاسی بین انگلستان و امریکا الان سر کشورهای مختلف و به راحتی، چون الان دیگه ورقشون روی خیالشون راحته، داریم میبینیم که چطور دارن با هم بازی میکنن، اونم با جمعیت اون کشور، با اقتصاد اون کشور. دقیقا من این دایجان ناپلئون رو کاملا قبول دارم. خواهش کن.
بله ببینید، اما در همه موارد این انگلستان پیروز نشده ها. یعنی دولت انگلستان برنامه ریزی میکنه، اما بسیاری از برنامه های انگلستان با شکست مواجه میشه، اما این شکست مواجه شدن دلیلی نیست که برنامه ریزی نکرده. در تاریخ که ما میخونیم برنامه ها رو میبینیم، اما نه اینکه 100% تمام اون چیزایی که انگلستان میخواست انجام شد. مثال بزنم برای شما، قرارداد 1919 که دیگه ما 100% میدونیم انگلستان برای تحت الحمایه ساختن ایران رو وجود آورد، و سه نفر خائن که تا ابد باید لعنت بشن، میرزا حسن رسوخ‌الدوله، ناصرالدوله فیروز پسر فرمانفرما، و اکبر میرزا سالم‌الدوله پسر ظل سلطان، اینا امضا کردند. این سه خائن که امضا کردند و چقدر پول انگلستان داد، 100% میخواست قرارداد اجرا کنه و ایران تحت الحمایه او بشه. این اگر بگیم نمیخواست که نمیشه، اما این قرارداد شکست خورد و انجام نشد. پس بعضی اوقات حوادثی که رخ میده، اون حوادث باعث میشه که نقشه انگلستان اجرا نشه. بعد از انقلاب روسیه، دولت انگلستان روسیه رو دیگه از خودش میدونست، با اون برنامه هایی داشت. عرض کردم یه وقت خدمتون، 3 جمهوری در قفقاز ساخت، از عیاده خودش، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. عیاده خودش هم گذاشت اونجا و دیگه، و در خود روسیه هم چند تا جنرال زمان تزاری رو پول داد که اینها این رژیم بلشویکی رو سرنگون کنن. یکی از اونها جنرال دنیکن بود. اینها برنامه های انگلستان بود، ولی برنامه ها شکست خورد. یعنی اون برنامه همین حالا وقتی که ما داریم میگیم که یعنی آقای موسوی و آقای کروبی ره داره انگلستان بزرگ میکنه برای آینده، دلیلی نیست که حتما اینها در آینده آقای موسوی نخست وزیر بشه در انتخابات آینده، چون اولا انگلستان تمام تخم‌مرغ‌های خودش در یک سبد نمیگذاره، همین حالا در این حال که داره این سبزها رو نمیدونم تقویت میکنه، چند گروه دیگر هم اونا هم که ضد سبزها هستن اونا هم تقویت میکنه، اون وقت متناسب با اوضاع یکی از اینا بیا سر کار، یا ممکن حوادث جوری درست بشه که این نقشه های انگلستان به هم بخوره. ما باید مطمئن باشیم که انگلستان ساکت نمی نشینه، فقط از نظر دایجان ناپلئون بودن باید، من اینجور اعتقاد دارم که او ساکت ننشسته، یعنی تمام روزها و هفته ها اون هیئتی که مخصوص ایران هست داره برنامه میریزه که حالا چه کار بکنیم، فردا چه کار بکنیم، برنامه هایی که میسازه. از این برنامه ها تعدادشون مثل انقلاب 57 با حمایت آمریکا و سایر کشورها به مرحله اجرا در میاد، و مثلا مثل جنگ عراق انگلستان اطلاعات دروغی غلطی در اختیار روس گذاشت که آقا عراق بمب شیمیایی ساخته، نمیدونم، و ما اون مامورین امنیتیمو اطلاع دادن بمب شیمیایی ساخته و آماده داره، و بالاخره بوش وادار کردن حمله کرد، بعد معلوم شد دروغه. این کارش مثلا موفق شد دولت انگلستان، گاهی هم موفق نمیشه، اما فقط اینه که هرگز دست از تحریکات و از دخش کشی و از برنامه بر نمیداره، منتها ایادی انگلستان در همه جا فراوونن، تا که صحبت از انگلستان میشه فورا این ایادی هستن شروع میکنن خنده تمسخرآمیز کردن، آها باز هم تئوری توطئه، باز هم توری توته، از اینها شما میشناسید توی همین رادیوهای فارسی زبان یا تو یا تلویزیونهای فارسی زبان در فراوان هستن، و مهمترین کارشون اینه که تا که من بگم که آقا این برنامه اینتلیجنس سرویس بود یا هست، یه خنده مسخره‌آمیز میکنن، آقا باز هم دایجان ناپلئون، و اصلا این کتاب دایجان ناپلئونه، او آقا پزشکپور اصلا خود اون با پولی که از سفارت گرفته نوشته، و اون حمایتی که سفارت کرده، اون فیلمی که درست کرد جا افتاد، یعنی این که الان در اذهان مردم در فکر مردم به این شدت جا افتاده که هر جا صحبت میشه کلمه دایجان ناپلئون به وجود میایه، این خود اون آقا اگر تنها بود اصلا کتابش هم کسی نمیشنید، ولی اون تبلیغاتی که شد، اون حمایت هایی که شد، اون باعث شد این کتاب اینقدر شهرت پیدا بکنه، ازش فیلم ساخته بشه و اونطور جا بیفته.
دقیقا من اینا رو اینجا کاملا میبینم، چون ممکنه دوستان فقط راجب ایران ببینن، وقتی تو کشور انگلستان باشن اخبار رو که نگاه بکنن، نوع رفتار، البته زمان به زمان فرق میکنه، هر چقدر زمان به طرف قرن 21 اومده نوع حرکت سیاسیش فرق کرده، اقتصادی شده، ولی سیاست همونه، یعنی نهایتش منافع قدرتی خودشو با زمانهای مختلف، یه زمان بوده جنگ جهانی بوده، یه زمان فعلی هستش از نظر اقتصادی، الان طوریه که میتونن انقدر مخازن نفت دارن که یهو به یه نفر بگن این کار انجام بس بدی، اگه انجام نده ازش نفت نمیخرن. خب یعنی به این مرحله رسیدن، نه احتیاج به سرباز دارن نه چیزی، فقط عده‌ای میخوان که بازارگرمی بکنن، که فعلا توی تلویزیون ها دارن بازارگرمیشونو میکنن. خواهش
میکنم. حالا کاملا فرمود شما صحیحه، یعنی انگلستان وقتی نیروهای خودشه از کشورهای زیر استعمار خارج کرد که یک نیروی قدرتمندتری به جای اون به وجود آورد، ده ها یا صد ها هزار، چندین صد هزار نیرو از هندوستان خارج کرد، اما یک بی بی سی به وجود آورد و که به 40 و چند زبان داره صحبت میکنه و اخبار خودش به همه زبان ها ترجمه میکنه و اون چی که لازم میدونه از طریق بی بی سی به همه دنیا غالب میکنه. الان در همین آمریکایی که من دارم زندگی میکنم، اخبار هر ایالتی اون رادیوهای محلیش اخبار بی بی سی ره رله میکنن. یعنی همون چیزی که بی بی سی میخواد تلقین کنه به آمریکا، اون وقتی هم که این اخبار بی بی سی رو رله کردند، اون هست که به نفع مثلا اوباما صحبت میکنه یا علیه اوباما، یا به نفع بوش صحبت میکنه یا او کاندیداهای آینده، جوری هم صحبت میکنه به عنوان بی طرف، نه به عنوان این که طرفدار اونها هست. یعنی الان وقت ایادی انگلستان در کشورها همراه با برنامه‌های بی بی سی بهتر از اون لشکر انگلیس کار میکنن. اون بی بی سی وقتی که در انقلاب اعلام میکرد که کارگران شرکت نفت، کارگران خطوط لوله شرکت نفت تصمیم گرفتن از روز فلان خط لوله رو ببندند، باور کنید در شرکت نفت هیچ کس آگاهی نداشت از این موضوع و کارگران خط لوله نمیدونستن چجوری تصمیم گرفتن. آخر یه سازمانی باید باشه، اتحادیهی باید باشه، کارگران خطوط لوله که مثلا چندین هزار نفر هستن کجا همچی تصمیم گرفتن؟ اما بی بی سی اعلام میکرد. یا کارمندان مثلا شرکت برق تصمیم گرفتن هفته 3 روز برق خاموش کنن، چرا؟ به چه علت تصمیم گرفتن؟ کارگران فلانجا، بعد هم انواع دستورات بی بی سی میداد و از روز بعد هم اجرا. بازار تهران تصمیم گرفته از روز فلان تعطیل بشه. آقا هیچ کس آگاهی نداشت. حالا هم چرا نمیخواد؟ برای خاطری که الان این رژیم 100% بنفشه. یک مطلب دیگه باز من کوچولو شاید یعنی بیشتر مزاحم باشم ولی شنوندگان میبخشن. انقلاب که شد در سر تا سر ایران هزارها شرکت بودند که با آمریکا رابطه داشتند، رابطه تجاری داشتند. از ارتش بگیرید که چقدر رابطه داشت، و وسایل جنگی نمیدونم، هواپیما و تانک و خودرو و ماشین و نمیدونم هرچی از آمریکا می آوردن، تا پرسیکولا و کوکاکولا و اینها، و تا صدها شرکت وجود داشتن که با آمریکا رابطه داشتن. آمد دولت گلستان توسط او آقای موسوی خوبینی ها در پادوهای سفارت بود، ترتیب اشغال سفارت دادن و بعد هم قطع رابطه کردن. شما یه کاغذ بدید به دست مخالفین آمریکا، بگید آقای مخالف آمریکا لطفا بنویس آمریکا چه خطایی تا اون روز مرتکب شده بود، تا اون روزی که سفارت گرفتن علیه ایران چه خطایی مرتکب شده بود. انگلستان چند قرن علیه ایران اقدام کرد، آیا او علیه ایران بیشتر اقدام کرد یا کرده بود آمریکا؟ آمریکا چه کاری تا اون روزی که سفارت گرفتن علیه ایران کرده بود؟ شما ببینید این شخص چند سطر میتون بنویسه جز این که بگه بله کودتای 28 مرداد به وجود آورد، همه یه دونه بگه کار دیگه کرده بود آمریکا، ندارن چیزی بنویسن. اما سفارت آمریکا رو گرفتند و باعث شدند قطع رابطه بشه. بعد از این قطع رابطه کی استفاده کرد؟ انگلستان. چجوری استفاده کرد؟ تمام این شرکت هایی که با آمریکا قطع رابطه، یعنی با تمام، چون دولت ایران با آمریکا قطع رابطه کرد، تمام شرکت هایی که با آمریکا ارتباط داشتند و سوال یدکی و چیزهای دیگه میخواستن چه کردن؟ فوراً یه شرکت در انگلستان تشکیل دادن، مثلا شرکت نفت که بزرگترین اونها بود، شرکتی به اسم شرکت کالا در انگلستان به وجود آورد که الان هم هست. شرکت کالا، تمام اون شرکت کالا در انگلستان ثبت شده، یک شرکت انگلیسی است. شرکت کالا وقتی که اجناس از آمریکا میخواد، سفارش میده این شرکت ایرانی نیست که مشمول تحریم بشه، این شرکت آمریکایی است، شرکت انگلیسی است، شرکت کالا، کالا رو از انگلستان درخواست میکنه، شرکتی که درخواست کردی کالا مال انگلیس، میای روی دریا، روی دریا دریا سنداش تنظیم میکنن که وارد انگلستان شد، گمرکش به دولت انگلستان پرداخت، دولت گمرکش رو دریا به انگلستان پرداخت میکنه، بعد کشتی همینطور میای به ایران، وقتی به ایران میایه از کجا آمده؟ از انگلستان، از شرکت کالای انگلیسی کالا وارد ایران میشه، یعنی درآمد گمرک وقتی کالا اگر که با آمریکا قطع رابطه نکرده بودن، مثلا فرض کنید 100 پوند وارد میشد، حالا میره میگرده اینا 200 پوند وارد میشه، 100 پوند اضافه شه دولت ایران، مردم ایران ضرر میدن، برای خاطری که آقا آمریکای جنایتکار نمیدونم 28 مرداد به وجود آورده. آیا این 28 مرداد آنقدر علیه ایران هست که با این که معذرت خواهی کرد اون اولبرایت رو نمیدونم چی و چی هنوز باید مجازات میشه، ولی انگلستان چقدر محبوبه، انگلستان عزیز هیچ کاری علیه ایران نکرده، ما باید دستشان ببوسیم. فقط میگم از کسانی که مخالف آمریکا هستن بگید بله دولت آمریکا استعماری، بعد فلان فلان، ولی اون روزی که رفتن سفارت گرفتن جرم آمریکا چی بود؟ ببخشید.
نه درسته، واقعا درست، چون همون کشتی هم که شما میفرمایید راه میفته دیگه، چون رابطه قطع شده دیگه، کمپانی بیمه ای هم که اون کشتی رو بیمه میکنه امریکایی نیست، انگلیسیه،
همه شو انگلیسیه،
بله، کشتیرانیش انگلیسیه، همه چیش،
کشتی های باری که از انگلستان با از آمریکا باید به انگلستان حمل کنه، در نتیجه شرکت انگلیسی بیمهش میکنه، ولی میگم به نادر انگلستان نمیره، همون بله. رو دریا سندش عوض میشه، اون شرکت کالا تصدیق میکنه، شرکت کالا که انگلیسیه، یعنی رئیسش همه چیزش ایرانی هم، ولی در اونجا ثبت شده در انگلستانه، تایید میکنه که اینا رو ما گرفتیم، مامورین گمرک انگلستان هم تایید میکنن که اینا گمرکش وارد شد، پس میشه جنس انگلیسی، جنس انگلیسی کشتی راش میگرد اون به سوی ایران میاد در بنادر ایران به عنوان جنس های انگلیسی. الان در این مدت این اجناسی که دولت ایران احتیاج داشت برای کارخونه های مختلف همه رو به این صورت، البته این که من میگم شرکت نفت بیکار میکرد، شرکت نفت شرکت نظامی نبود، کالاهایی که میخواست و میخواد کالاهای نفتی بود که شرکت نفت میخواست و حالا هم میخواد، شرکت کالا شما تحقیق کنید، هر کس یه دوستی داره شرکت نفت تحقیق کنه بگی شرکت کالا در انگلستان کارش چیه ببینید، وقت پس نفع تمام این شرکت های با آمریکا رابطه داشتن رفت تو جیب انگلستان، هنوز هم داره میره تو جیب انگلستان.
حقیقا
ببخشید،
خواهش میکنم،
خیلی شنوندگان شما رو خسته کردم، با پوزش من بدرود میگم تا هفته آینده،
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، از سرکار خانم شمشیری، واقعا خیلی متشکرم که لطف میکنین تحقیقاتتون رو به صورت یک کنفرانس دو ساعته، بعضی موقع دو ساعت و نیم لطف میکنید به ما، برای من که خیلی مفیده، خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، بدرود.